الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم پاسخ پنجم به دلیل چهارم رو محقق عراقی ذکر کردن. ما فرمایش محقق عراقی را بیان کردیم و اکنون نوبت بررسی و ملاحظه اشکالاتی است که ممکنه بر ایشون وارد بشه. برای اینکه معلوم بشه اشکالات متوجه کدام بخش از سخنان محقق عراقی است، به ناچار خیلی خلاصه چهار مقدمه‌ای که ایشون گفتند به اضافه نتیجه‌ای که از این مقدمات گرفتند را من عرض می‌کنم. محقق عراقی محصل حرفش اینه، خوب دقت کنید، ایشون میخواد بگوید اراده تابع فرض وجود این قیود است، اون هم در مرحله لحاظ و تصور. به نحوی که موجب فعلیت طلب است قبل از آن که اون قید در خارج تحقق پیدا کند، یعنی طلب منوط به فرض وجود اون قید و لحاظ اون قیده، نه اینکه تابع اون باشد. پس طلب الان موجوده و تابع تحقق و وجود خارجی قید نیست. الان هم انشاء موجوده هم منشأ و اینها از هم تفکیک نمیشند. میفرماید و تنقیح المرام یحتاج الى بیان مقدمات. چهار تا مقدمه ایشون میگه. مقدمه اول، من خیلی خلاصه عرض میکنم، مقدمه اول این بود که حکم عبارت از اراده تشریعیه مبرز است. حقیقت حکم و انشاء این است که اراده تشریعیهی که در نفس مولاست اظهار بشه. دو، قیود در کیفیت مدخلیتشون در غرض و مصلحت مختلفند. بعضی از قیود در اصل مصلحت و غرض دخالت دارند و برخی در تحقق خارجی مصلحت و غرض. مثالش هم عرض کردیم، مثل دخالت مرض در ترتب مصلحت شرب دوا و دوم مثل دخالت یک زمان خاص یا عمل خاص در ترتب مصلحت واقعی بر اون کار، مثل اینکه شرب دوا برای اینکه قرضش خارجن محقق بشه باید در یه وقت خاصی انجام بشه. مقدمه سوم این بود که اراده بر دو قسمه، اراده مطلقه و اراده منوطه. بیودی که از نوع اول هستند، یعنی قیودی که دخالت در اصل ترتب غرض و مصلحت دارند، اینها به طور کلی از حیز اراده خارجند. اونا کاری به اراده کاری به اونا نداره. این که مرض یه قیدی است که در اصل ترتب مصلحت شرب دوا دخالت داره، این اصلا از تحت اراده و مقدماتش خارجه. مقدمات اراده مثل میل و محبت و شوق و تا برسد به خود اراده. اراده انسان کاری به مرض نداره. مرض هر وقت حاصل شد شد. اینجور نیست که میل به مرض یا محبت به مرض یا شوق به مرض داشته باشه تا بعد یه اراده‌ای در او شکل بگیره. لذا اراده نسبت به اون قیودی که از قبیل قیود قسم اولند مطلقه، اما نسبت به قیودی که از قبیل قسم دومند نسبت به اونها مطلق نیست. اینها یعنی به اصطلاح این قیود در تحت اراده و مقدمات اراده میتونن قرار بگیرن، که اراده نسبت به اونها منوط باشه یا مطلق باشه. مقدمه چهارم هم این بود که قیودی که دخالت دارند در ترتب مصلحت در مقام اراده وجود خارجیشون لازم نیست. اون چه اراده به اون محتاجه وجود لحاظی و تصوری است. کسی که میخواد اراده بکند بر انجام یک کاری و یک قیدی در اون مصلحت در مصلحت مترتبه بر اون کار مدخلیت داره، لازم نیست حتما اون قید و شرط محقق بشه تا اراده شکل بگیره، بلکه همین که لحاظ میکنه اون شرط را و تصور میکنه، این کفایت میکند برای شکلگیری مقدمات اراده و سپس خود اراده. همین که مثلا مولا ببیند زوال مدخلیت داره در مصلحت مترتب بر نماز و اینو تصور بکنه، لحاظ بکنه، کافیه برای اینکه اراده او نسبت به نماز شکل بگیره. اراده لزوم اتیان نماز از رو از سوی عبد. مقدماتش هم همینطوره. حالا ما مولا رو چون اهم از مولای عرفی و شرعی میدانیم اینو میگیم، بلا در خداوند که این مقدمات میل و محبت و شوق و اینا معنا نداره، ولی به هر حال فی نفسه نفس لحاظ و تصور اون قید و تأثیری که در تحقق فعلی مصلحت داره باعث میشه مولا میل پیدا کنه، محبت پیدا کنه، شوق پیدا کنه و سپس اراده در وجود او شکل بگیره. خب این مقدمات چهارگانه چنین نتیجه‌ای می‌دهد. محقق عراقی از این مقدمات این نتیجه رو می‌گیره. دقت کنید که هیچ اشکالی نداره که ما ملتزم شویم به این که اراده و مقدماتش در واجبات مشروطه قبل از حصول شرط در خارج فعلیت دارن. واجب مشروط بحث درش این بود که التزام به واجب مشروط و رجوع قید به هیئت سر از انفکاک انشاء از منشأ در میاره. چون میفهمد نه، ما جوری برای شما تصویر میکنیم که این انفکاک به هیچ وجه پیش نمیاد، چون برای تحقق حکم و انشاء که همون اراده است، اراده مبرزه، دقت کنید، لازم نیست شرطش و قیدش در خارج تحقق و فعلیت پیدا کنه. قبل از تحقق خارجی شرط و قید میتواند اراده در نفس مولا محقق بشه و مقدماتش من المیل و المحبت و شوق. منتها به صرف تصور و لحاظ اون شرط و قید، وقتی که مولا تصور می کند با فرض اون قید مصلحتی ایجاد می شود، قهرن در نفس او میل و محبت و اشتیاق و سپس اراده به اون شیء ایجاد میشه، شکل میگیره. پس اراده منوط میشه به فرض قید. اراده منوط میشه به چی؟ لحاظ قید. با اینکه اراده هست، اراده الانه، لحاظ قیدم الان هست، تصور کرده قید رو که این اراده درش شکل گرفته. اون چی که بعدن تحقق پیدا می کند فاعلیت الاراده است، یعنی که انه این اراده که از جنس اراده منوته هست نه مطلقه، این عرض به حضور شما خودش یه هویتی داره، یه فعلیتی داره، فاعلیتش یه چیز دیگه است. اراده الان موجوده، فعلی است، اراده الان شکل گرفته. همین که فرض وجود قید رو کرده، این اراده تحقق پیدا کرده، ولی فاعلیت اراده مال بعدنه. منظور از فاعلیت اراده چیه؟ نه فاعلیت اراده یعنی این که اراده سبب بشود عبد تحریک بشه برای انجام کار. این فاعلیت اراده و محرکیت اراده به سوی مراد فقط زمانی تحقق پیدا می کند که اون قید در خارج محقق بشه. ببینید وقتی از الان شارع میگه یجب الصلاة، عند الزوال مثلا، صبح میگه یجب الصلاة عند الزوال، اراده منوته او محققه، اراده او به وجوب نماز و اتیان به نماز منوط به تحقق زوال. این اراده الان هست و منوط هم شده به چی؟ فرض وجود قید. پس هم اراده هست هم اون فرض وجود قید و تصورش، هر دو الان موجوده. ولی این اراده زمانی کار سازه، این حکم زمانی تأثیر گذاره، زمانی محرکه، زمانی هل میده عبد را که قیدش یعنی زوال در خارج تحقق پیدا کنه. لذا تا قبل از ظهر محرکیت نداره، تا قبل از ظهر هیچ کی پا نمیشه بره نماز بخونه، با اینکه اون اراده بوده ولی فاعلیت نداشت. چه زمانی اون اراده فاعلیت پیدا میکنه؟ اراده شارع محرک میشود و هل میدهد عبد را برای انجام نماز، وقتی که در خارج اون قید محقق بشه، یعنی عملا ظهر بشه. زوال که خارجا محقق شد، این اراده محرکیت پیدا میکنه، فاعلیت پیدا میکنه. پس اینجا فلواقع به نظر محقق، این تیکه رو دقت کنید، به نظر محقق عراقی فرق بین واجب مطلق و واجب مشروط از دو جهته. حالا من مکررم عرض کردم، بالاخره آشنایی با این مبانی نه فقط در خود این بحث، اساسا در خیلی از مواضع به هر حال مفیده برای ما، برای اینکه اینها تو مسائل دیگه هم تأثیر گذاره. این مبانی تو مواضع دیگه هم به هر حال میتونه کارساز باشه. به نظر محقق عراقی فرق واجب مطلق و واجب مشروط در دو جهته. یک، این که در وجوب مطلق اراده مطلق است، ولی در واجب مشروط اراده منوط است. دوم، در واجب مطلق یا به عبارت دیگر وجوب مطلق، ما از ابتدا هم فعلیت اراده و حکم را داریم، هم فاعلیت اراده را. همون اول هر دو هستند. واجب مطلق یعنی واجبی که مشروط به شرطی نیست، هم اراده مولا فعلیت داره و حکمش فعلی است، از همون ابتدا فاعلیت هم وجود داره، از همون ابتدا محرکیت داره، معطل چیزی نیست، معطل تحقق قید نیست. اما در واجب مشروط فعلیت اراده از اول هست، اراده از اول فعلیت داره، گرچه منوته، ولی این اراده فعلی منوت هست به لحاظ قید و تصور قید. لکن فاعلیت اراده الان محقق نشد. این اراده کی فاعلیت و محرکیت دارد؟ ها؟ زمانی که قید تحقق پیدا کنه در خارج. این فرق عرض به حضور شما این دوتاست. حالا این جنبندی برای فرمایش محقق عراقی لازم بود. حالا باید ببینیم آیا این فرمایش قابل قبوله یا نه. عنایت بفرمایید، چند اشکال به کلام محقق عراقی وارده. اشکال اول به مقدمه اول ایشون مربوط میشه. در واقع به نظر محقق عراقی حقیقت حکم یه امر واقعی است. وقتی میگه حکم عبارت است از اراده‌ای که ابراز بشه، این دیگر با مسئله اعتبار و جعل فاصله داره. این مبنا در گذشته به تفصیل از طرف ما مورد نقد واقع شده در مباحث حکم که ما بحث از حقیقت حکم داشتیم. کلن مبناهایی که به نوعی در واقعی بودن حکم مشترک بودند رو رد کردیم. گفتیم اصلا حقیقت حکم و انشاء از جنس امور واقعی و حقیقی نیست. حکم و انشاء یک امر اعتباری و جعلی است. حالا خود اونایی هم که قائلن حکم یک امر جعلی و اعتباری است، باز بینشون اختلاف زیاده. اما اجمالاً مبنای محقق عراقی در باب حقیقت حکم قابل قبول نیست و عرض به حضور شما به تفصیل در گذشته مورد اشکال قرار گرفته. اشکال دوم این است که ایشون فرمود در وجوب مشروط به طور کلی حکم که همون اراده تشریعی باشد، اراده مبرزه، قبل از تحقق خارجی شرط فعلیت داره. به عبارت دیگه محقق عراقی اراده مبرزه یا به عبارت دیگر حکم، این را فرمود همین الان موجوده، هرچند منوط به فرض وجود قیده. یعنی قبل از تحقق خارجی قید و شرط این اراده فعلیت داره. این رو هم ایشون فرمود. خب مسئله اینه که آیا ببینیم واقعا قبل از تحقق قید اراده محقق شده یا نه. این که ایشون فرمود ما در واجب مطلق، واجب مشروط فعلیت الاراده رو داریم اما فاعلیت الاراده رو نداریم، این درسته یا نه؟ این در بعضی موارد صحیحه، در بعضی موارد قابل قبول نیست. بعضی جاها فعلیت الاراده هست. به نحو مطلق نمیتونیم بگیم در همه موارد واجب مشروط فعلیت الاراده هست و تنها فاعلیت الاراده محقق نشده. نه، بعضی موارد ممکنه حتی اراده فعلیت هم پیدا نکنه، یعنی حکم و انشاء هم نباشه تا زمانی که قید محقق نشده. در این موارد، یعنی یه مواردی هست که مولا میل داره، محبت هم داره، اشتیاق هم عرض به حضور شما ممکنه براش پیدا بشه، ولی چون این قید هنوز تحقق پیدا نکرده اراده محقق نشه. میشه مبادی اراده تا مرحله اخیر و قبل از جزء اخیر علت تامه اراده تحقق پیدا بکنه، اما خود اراده محقق نشه، چون اراده مسبب از یک سری اسبابه. حالا ممکنه 10 تا سبب باشه، 10 تا مقدمه داشته باشه، 9 تاش محقق بشه یکیش نشه، اراده به وجود نمیاد. وجود میل و محبت و شوق که از مبادی اراده هستند لزوماً منجر به تحقق اراده نمی شود. حالا یه مواردی است که اراده هم فعلیت پیدا نمی کنه تا زمانی که اون قید در خارج محقق نشه. در باب صوم و صلات مثلا، اگر فرض کنیم قبل از تحقق زوال بگیم اراده فعلی است، خب اگر اراده فعلیت پیدا کرده باشد قبل تحقق زوال، اینجا باید بگیم خود وجوب صلات هم الان وجود باید داشته باشه، یعنی محرک باشه. اگرم قبل از تحقق زوال اراده موجود نیست، پس نمیتونه وجوب صلات الان موجود باشه. دقت کنید، اگر ما گفتیم، یعنی همونطور که محقق عراقی گفتن، اگر حکم عبارت از اراده مبرزه باشه، اراده‌ای که اظهار شده، اگر قبل از زوال این اراده باشد فعلیت پیدا کرده باشه، پس وجوب هم باید همون موقع محقق باشه، دیگه معطل زوال نشه. اگر این اراده قبل از زوال نیست، پس وجوب هم نباید بشه. نمیشه اراده باشد اما عرض به حضور شما اون چه که میخواد باعث محرکیت اراده بشه بعدن قابل فاعلیت اراده رو به دنبال داشته باشه بعدن بیاد. لذا تفکیک بین اینها به نظر میاد مشکل رو حل نمی کنه. ما میخواستیم ببینیم بالاخره اون چه که میخواد محرک باشه همون اراده است. شما دارید یه حیثیتی درست میکنید، میگید حکم هست ولی محرکیت نداره. اشکال سوم عرض به حضور شما، یعنی همین، حالا همین دو تا اشکال دیگه، حالا اشکال سومی ببینید. پس اشکال دوم که یک اشکال اساسی تره، اشکال اول اشکال مبنایی بود، اشکال دوم که اشکال مهمتر است همینه که تفکیکه. حالا میگم اینو به یه معنا میتونیم اشکال سوم بدونیم، میتونیم اشکال دوم و متمم اشکال دوم. تفکیکه بین فاعلیت اراده و فعلیت اراده این صحیح نیست. بگیم اراده فعلی شده اما فاعلیت ندارد، این نامفهومه. به هر حال اگر عبد بداند که مولا فعلی رو اراده کرده، نه اینکه صرفا شوق و میل و محبت باشه، اراده کرده این کار انجام بشه و این اراده رو ابراز کرده، این قهرن تحریک میشه برای انجام اون کار. اگرم بداند که اراده نکرده، دیگه تحریکی در کار نیست. اصلا تفکیک بین فعلیت الاراده و فاعلیت الاراده عرض به حضور شما قابل قبول نیست. لذا در مجموع این پاسخ محقق عراقی هم محل اشکال. خب تا اینجا ما چند پاسخ ذکر کردیم، حالا چیکار کنیم با این دلیل چهارم؟ دلیل چهارم بالاخره میخواست بگه آقا نمیشه قید به هیئت برگرده چون مستلزم تفکیک انشاء از منشأ. ملاحظه فرمودید خود مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی و محقق عراقی هر کدام به نوعی تلاش کردند به این دلیل پاسخ بدن، ولی این پاسخ ها هیچ کدام نتوانست مسئله را حل بکنه. به نظر ما پاسخی که میتوانیم به دلیل چهارم بدیم و قبلا هم یه اشاره ای شد ولی یه اشکالی هم نسبت به اون مطرح شد، این است که اساساً تسری قواعد و قوانین مربوط به تکوینیات به اعتباریات درست. اگر خاطرتون باشه ما در باب شرط متأخر هم یه مشکله رو با همین مسئله حل کردیم که چطور مشکل در باب شرط متأخر عرض به حضور شما همین بود دیگه، که چطور میتواند چیزی الان باشه بعضی از این حالی یه حیث دیگری از مشکله قیدش بعدن بیاد. ببینید اینجا راه حل تو دو جمله است. بگیم حکم یه حقیقت اعتباری است، اعتبار فعل مولاست، اعتبار میتونه حالی باشه معتبر استقبالی، اعتبار میتونه الان باشه ولی معتبر بعدن تحقق پیدا کنه. تفکیک بین اعتبار و معتبر این مشکلی ایجاد نمی کنه. مرحوم آقای خویی هم تقریبا همینو گفتن، ولی ایشون سخنش این بود که این فقط رو مبنای ما امکان پذیره، رو مبنای مشهور نمیشه این حرفو زد. ولی عرض ما اینه این راه حل رو مبنای مشهور هم قابل تصویره. تنها یه مشکل وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم، به نظرم در پاسخ دوم یا سوم بود، یه مشکل وجود داره و اون این که بالاخره تفکیک وجود از ایجاد چه در عالم اعتبار چه در عالم تکوین این جایز نیست و ممکن نیست. اینم حالا پاسخ داره. من این اجمالی از نظر مختار بود که عرض کردم توضیح بیشترش رو انشالله فردا عرض میکنیم که بعد انشالله یه جنبندی هم از کل این بخش خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.